بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب رسیدیم به بررسی دلالت روایت جعفریات که عرض کردیم برخی از فقها دو اشکال گرفتن بر دلالت این حدیث. یکی این که این حدیث تعبیر به مصلح داره، حلق اللحیت من المصلح، و مصلح تمثیل در جاییست که یک کسی جنایتی بر دیگری بکنه، لذا این روایت نظر داره به جایی که مثلا در دعوا در نزاع یکی رو بخوابونه ریشاشو بتراش، یا مثلا ریششو بگیره بکشه از ریشه در بیاره بیچارش کنه. اینه چه ربطی داره به این که یک کسی ریش خودشو بتراشه یا بره مثلا پیش آرایشگر بگه آرایش منو بتراش، مثلا ربطی نداره. این اشکال اول. اشکال دومم این بود که این روایت دلالت بر حرمت نداره، حلق اللحیت من المصلح و من مثل فعلیه لعنت الله. علیه لعنت الله ما میترسیم حال خیلی مثلا چه خبره. آقای خویی میفهمد اینا دلالت بر حرمت نمی کنه، حتی اینجا چیزی نداره ایشون، اما جاهای دیگه فهمونه. مثلا خیلی جاها ما داریم کسی تنها غذا بخوره، کسی تنها مسافرت کنه، کسی نمازش از اول وقت تأخیر بیاندازه، ملعونه یا علیه لعنت الله، حرمت شرعی در نمیاد. البته در این که کار خوبی نیست مثلا محروم میشه از رحمت خدا، لعنت الله یعنی محروم از رحمت و فیض خدا، همین، بیشتر از این در نمیاد. ولذا بعضی از آقایان، عرض کردم آقای خویی، این حدیث رو به این دو اشکال کنار گذاشتن. بعد از ایشونم بعضی ها راه ایشون رو رفتن، اگر پشت صحنه رو مراجعه داشته باشید به کتاب ها، هر دو اشکال رو قبول کردن. باز بعضی ها یکی از اشکال ها رو قبول کردن، مثل مرحوم آقای تبریزی همون اشکال اول رو قبول کرده، ولی اشکال دوم رو مناقشه کرده که حالا میرسیم. خب اینا حرفی بود که زده بودیم و در واقع نقل از بزرگان بود. حالا ببینیم به ذهن قاصر خود ما چی میرسه. بالاخره نمیخوایم که تقلید کنیم در اینجا، که بالاخره بحث علمیه دیگه. منم حالا یه عرضی دارم دیگه، داوریم، شما هم سهم خودتون داوری کنید. اما قبل از اینکه این بحث رو من عرض بکنم، این بحث شؤون عجیب ذهنها رو بعضا مشغول کرده. برخی از فضلای بحث ما از اون حرف پریروز و دیروز من فکر کردم که ما میخوایم بگیم اون حوزه هایی که پیامبر یا امام به عنوان نبی یا به عنوان مبین شریعت مطلبی رو نگفتن، اونجاها دیگه ما اصلا جزء دین نخواهد بود و حکمی نداریم. حتی من یه مثال زدم که حتی بعدن این مثال رو بعضی از این افرادی که معمولا ما نقد میکنیم حرفاشون، عین همین مثال رو زدن، که اینم از شاید بدشانسی ما بود. من همون مثال لباس سفید رو بعد که از دوستان گفتم، بعضی از دیگران هم دارن که ما معمولا حرفاشون رو رد کردیم در فقه و عرف و فقه و مصلحت. خب من خبر نداشتم. این عرض کردم اگر مثلا پیامبر مکرر لباس سفید پوشیدن، بگیم که پس لباس سفید پوشیدن واجبه یا مستحبه؟ نه، بله، اگر ثابت بشه من حیث و انهو نبی داره این کارو میکنه و اینم بخشی از نبوت حضرته، میشه حال یا بگیم واجب یا بگیم مستحب. ولی اگر مثلا از باب این بوده که خب بالاخره تابستان هوا گرمه، لباس سفید گرما رو به خودش نمیگیره، نمیتونیم فتوا بدیم. بعد این توهم آقایون پیش نیاد، برای بعضی از آقایون توهم پیش اومده بود که پس ما مثلا میخوام بگیم که اسلام راجع به پوشیدن لباس سفید حکم نداره و این مسئله از حوزه شریعت خارجه. حرفی بعضی ها میزنن که دین بسیاری از شؤون زندگی بشر از دین خارجه، بی خود هی ما میگیم که اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، گاهی مثلا به تمسخرم میگن بگید هواپیماسازی اسلامی، مثلا این چیزا که جز حوزه نیست، یعنی یه همچون برداشتی از حرف من شده. ببینید هیچ ربطی به هم نداره، هیچ ربطی نداره. بحث سر اینه که از مثلا این حدیث یا این گفته پیغمبر استحباب در نمیاد، وجوب در نمیاد، اما اینکه این پدیده داخل در حوزه دین هست و حکمی داره یا خارج از حوزه دین هست و حکمی نداره، اون یه بحث دیگه است. ممکنه کسی قائل باشه که اتفاقا خود ما قائلی که از اون مثلا روش پیغمبر نمیشه حکمی در آورد، اما اینم برای خودش حکمی داره، مثلا پوشیدن لباس سفید بالاخره حکمی داره، یا وجوبه یا حرمته یا کراهته یا اباحه یا استحباب. نهایتش اینه که از عدله هیچی در نیاریم، قائل به چی بشیم؟ اباحه بشیم. اباحه یا حکمه. اتفاقا این بحث رو میدونید من در دو سه جا دنبال کردم تحت عنوان گستره شریعت، هم در فقه و عرف این بحث رو ما آوردیم، هم در فقه و مسلحت، یعنی جوری بوده که در هر دو جا من ناچار شدم تکرار کنم، البته با تفاوت. در فقه و عرف من به اصطلاح اونجا اشتباه نکنم 4 تا یا 5 تا نظریه شمول، نظریه انعزال، نظریه یادم نیست چی و نظریه مختار، اندیشه اعتدال. اندیشه اعتدال رو من اونجا در مقابل اندیشه شمول قرار دادم، ولی بعد در فقه و مصلحت دیدم نه، واقعا ما راهمون با راه همون مشهور شمول خیلی به هم نزدیکه، فقط تفاوت ما برمیگرده به تفسیر اباحه. ولی من اصلا دیگه اندیشه مختار رو در فقه و مصلحت، همون اندیشه مشهور، اندیشه شمول، اندیشه شمول میگه تمام شؤون بشری خالی از احکام 5 نیست. پس این فکری که گاهی امروز یاد دنبال میکنن تحت عنوان فکر حد اقلی و بحثایی مطرح میکنن، نه، این نخواه میگم مایم که این حرف رو داشتیم، شؤون اونجا قائل به اندیشه شمول هستیم و این دوتا نباید به هم خلط بشه. من فکر کنم کفایت میکنه. شکی نیست که در همه شون پیامبر معصوم، مگر اینکه یه شأنی باشه که به اصطلاح در موضوعات محل بحثه، یعنی در موضوعات اگر حضرت مثلا فلانی رو اشتباه شناختن، در موضوعات، در چیزی که هیچ ربطی به دین نداره، یعنی نه به اصطلاح متن دینه نه پیرامون دینه، در شبهات موضوعی، در موضوعات محل بحثه. شیخ انصاری وقتی به اینجا میرسه میگه علمش موکول به اهلش بشه، دیگران همینطور، محل بحثه. آنچه مسلمه علم ائمه و عصمت حضرات نسبت به دین و آنچه که به نحوی به دین مربوطه، اما در بحث موضوعات از قدیم الایام هم محل بحث بوده. یعنی میگن مثلا ممکنه واقعا مثلا امام یه چیزی رو گم کنه، مثلا یه فرسان انگشتری رو گم کنه، ندونه کجاست، یا مثلا ندونه زید امروز رو چی خورده. حالا بعضا فکر میکنن اگر ثابت کنن امام میدونه کماله، نه، حالا امام مثلا بدونند که تمام بانک ها افراد حساب بانکشون چقدر هست. خب حالا مثلا سوال چی میخواد؟ اون چه مهمه مربوط به معارف، مربوط به دین و پیرامون دینه. البته بعضیا به خاطر ادله که وجود داره، روایات ما که میدونید مفصل اختلاف داره تو این زمینه، محل بحث و گفتگوست، اما در این که اسمت مشمول دین و پیرامون دین میشه هیچ بحثی نیست. یا حالا سوالای کلامی رو باید از اساتید کلام بکنید نه از ما. و اما دقت بفرمایید، برگردیم به روایت جعفریات. ببینید یه عرضی، حالا من عرض میکنم ببینید این حرف چیه. متن روایت جعفریات این بود: حلق اللحیت من المثلح، درسته؟ و من مثل فعلیه لعنت الله. حلق اللحیه از افراد مثلح حساب میشه، یعنی یک نوع تمثیله، یک نوع من تبعیض دیگه. حلق اللحیه از مثلث، من تبعیض، یک نوع مثلث. و کسی هم که تمثیل میکنه لعنت خدا بر او با. حالا اون اشکال اول، بگیم منظور نظر به حلق لحیه غیر داره که آقای خویی و بعد از ایشون دو سه نفر از محشین مکاسب و اساتید خارج فرمودن. به نظر میرسه اگر حضرت در این حدیث نظر داشتن به حلق لحیه غیر اینجور تعبیر میکردن، خب میگفتن حلق و لحیت الغیره، حالا یا میگفتن من المسلح، حالا اونم عرض میکنن، یا میگفتن مسلتون. مثلا اگر حضرت خواستن بگن که اگر دست رو قطع کردی، منظورشون دست غیر باشه، خب میگن در قطع ید غیر کذا، در قطع ید غیر کذا. نه که بگن غیر هست کنن حلق و لحیه. این مثل سایر کارها که ظاهرش اینه که نسبت بدن به خود شخص، نسبت بدن به خود شخص. اگر فرمود مثلا ایزا و مسلتون و امثال ذالک، این که ما بخوایم به حدیث تحمیل کنیم که حتما نظر به غیر داره، اگر اینطور بود قالبش اونه. یه نکته دیگه، چرا من المسلح؟ ببینید تمثیل لغت معنا کرده، تمثیل رو فرموده، گفته لغت مثله اینه که شما در مورد غیر کاری بکنی که قصد جسارت داشته باشی به او و اثر فعلت آشکار باشه. مثلا اگر یه کسی یه نفر رو تو کوچه گیر آورد حسابی زد، ولی جایش مثلا یه جایی زد که مثلا آشکار نیست، این هیچ، این نمیگنش مثله. ولی اگر مثلا یه تکه گوششو کن، بینیشو برید، مثلا ریششو کن، این مثله. ولذا مثله فقط قطع عضو نیست، اونم به معنی دست و پا، گوش و بینی. به معنای چیه؟ لغت چندین لغت معنا میکنه. ان تفعل فعلا علا شخص، شما نسبت به دیگری کاری بکنی که آشکار بشه اثر کارت، به طوری که عبرت دیگران بشه. به همین خاطر تمثیل رو میگن ای تنکیل. نگاه کنید لغت رو، تنکیل یعنی ایجاد عبرت، ایجاد عبرت. فعل و شخص علا احد، به اون احد هم میگن منکلون به یا منکلون علی، کسی که تنکیل شده، به طوری که آشکار باشه. خب ببینید اگر نظر پیامبر به حلق لحیه غیر هست، اون حقیقتا خودشه دیگه، من نمیخواد، میگن حلق و لحیته چی؟ مسلتون. حلق و لحیه یا حلق و لحیت الغیر مسلتون، این که داره من المسله، این یه عنایتی رو میرسونه. گویا طرف توهم میکرده مثلا حلق لحیه خودش رو بکنه مسله نیست. امام میگن فکر نکن در دید من شارع یا من مبین شریعت شما که ریش خود رو میزنی گویا داری خود را تنکیل میکنی، تمثیل میکنی، چون میخواد الحاق کنه با من میاره. مثلا اگر خواستیم بگیم شرب الخم مثلا حرام، نمیگیم شرب الخمر من الحرام، میگیم شرب الخمر حرام. ولی اگر مثلا خواستیم بگیم شرب الخمر من عبادت الاوثان، یعنی خواستیم تنزیل کنیم، بگیم شرب خمر، شما فکر میکنی شرب خمر در واقع چیه؟ پرستش بوته، پرستش شیطانه، چون مصنوع شیطانه. داریم شبیه این در روایات. اگر خواستیم که شرب الخمر حرام، خب مستقیم میگیم شرب الخمر حرام، دیگه میگیم من الحرام. ولی اگر خواستیم بگیم شرب الخمر مثلا من چیزی که فکر میکردیم نیست، از چیزی که مثلا شاید اول فکر کنیم نیست، میگه شرب الخمر من عبادت الاوثان. اگر اینجا منظور حلق لحیه غیره، او حقیقتا مسله، نمیخواد من بیاره که یه نوع الحاق حکمی رو میرسونه. حالا اجازه نخه
همیشه من برای الحاق نیست. مثلا اگر بگیم شرب الخمر من الکبائر،
بله شرب الخمر من الکبائر نمیخوام بگم، من حدود 15 تا معنا داره، اما باید اینجا یه عنایتی داشته باشه. اگر حقیقتا شرب الخمر من الکبائر، کبائر رو جمع حساب کردید، یک گروه حساب کردید، چون یک گروه من معنا میده، اینجا فرد و فرده، اینجا فرد و... اگر به خود نقض کنید باید بگید شرب الخمر من الکبیره، و این غلط، یعنی همین حرف ما اونجا میزنه. اگر گفت شرب الخمر من الکبیره، منظور شرب الخمر کبیرتون باشه، درست نیست، فرق میکنه. من الکبائر جمع گروه درست میکنه، میخواد فرد و ملحق به گروه بکنه، ولی فرد و ملحق به فرد نمیکنه. یه دفعه میگیم زیدون من العلماء، این درسته، اما اگر میخواییم بگیم زیدون عالم، میگیم زیدون من العالم. زید من العالم هم چه؟ بله یه دفعه زید آدم خوبیه مثلا، میخوایم ملحقش کنیم، بگیم زید فکر نکنیم ملحق به عالم میشه، عالم هم محشور میشه، عنایت میخواد. تو مثال ببینید، توصیه میکنم به دوستان وقتی میخوان مثال بزنن با دقیق، چون مثال یه دفعه آدمو لیز میده چی میره، مثل چیه اسکی، یه دفعه آدم لیز میخواد یک کیلومتر میره، از واقع دور میشه، فرق میکنه. ببینید اگر واقعا رسول خدا میخواستن اینجا بگن حلق لحیه غیر من المسلم، ها نمیفهمیم برای چی، ولی من نمیخوام بگم من، فقط معناش همینه، این عنایت هست رو این قضیه. فقط اینجا ببینید، ما نباید حرف طرف مقابل رو هم نادیده بگیریم. آقای خویی فرمود چون مسلح یه معنی محدودی داره، اولا فعل باید در حق غیر باشه، داشته نداشته عبارت علا غیر، اونم به قصد حق، اونم آشکار باشه. خب انسان ریش خودش رو که میتراشه اولا علا غیر نیست، به قصد حق هم نیست، حالا چرا آشکار هست چون دیده میشه، اما این دوتا عنصرش نیست. ایشون میخواست بگه از این که رسول خدا گفتن حلق اللحیت من المسلح، اگر منظور حلق اللحیه غیر نباشه نمیتونه بگه من المسلح، چون به تعبیر بنده دو تا عنصر مسلح نیست، یکی قصد حد، یکی هم غیر. ببینید این نکتم جوابش اینه که اگر حضرت حمل هو هو داشتن، هو هو بله، ولی در تنزیل حکمی لازم نیست همه شرایط بین نهاد و گزاره، بین مبتدا و خبر همه شرایط تساوی باشه. توضیح میدم با همون مثالی که زدم. ببینید اگر گفتن شرب الخمر من عبادت الاوثان، شرب خمر یه نوع بت پرستیه، پرستش بته. عبادت خاصیتش چیه؟ بفرمایید عبادت، عبادت یه عنصر قصدیه دیگه، عبادت دیگه، عبادت عنصر قصدیه، قصد نباشه بهش نمیگن عبادت. آیا در اینجا میتونیم بگیم نظر امامی که فرمود شرب الخمر من عبادت الاوثان، نظرش به شرب خمریه که به قصد پرستش نوشیده بشه؟ مثل کسی که میخواد پرستش خودشو نشون بده شرب خمر میکنه. یا نه این حدیث رو شما میگید این تنزیل حکمیه، یعنی آدمی که شرب خمر میکنه ولو به قصد کیف هم میکنه، به قصد که لذت ببره یا ماجراجوست این کار میکنه، اما این نازل منزله اونه. هیچ وقت شما نمیگید شرب الخمر من عبادت الاوثان، منظور پیامبر و امام شرب خمریه که به قصد عبادت باشه، به قصد پرستش باشه، چون بعدش گفته من عبادت الاوثان. میگیم این تنزیله، یعنی شما نمیدونی این نوشیدن این زهر مار چه، این در حکم اونه و ازا تمام عناصر او رو نمیخواد. اینجا اگر رسول خدا میگن حلق و لحیت من المسله و از خارج میدونیم مسله غیر میخواد، قصد جسارت میخواد، لازم نیست که تو حلق و لحیه هم یک غیر فرض کنیم و یک قصد جسارت. گویا رسول خدا میخوان میگن شما وقتی حلق لحیه میکنی اندالله فرشتگان باطن این عمل رو مسله کردن میبینن و میخوان تنزیل بکنن. حالا شاهد این چیه؟ ببینید من دستم باز بوده اینجا، چهار تا روایت ما پیدا کردیم، چهار تا روایت که اصلا تعبیر مسله در حق خود رایج بوده. سنی ها تراشیدن سر رو در غیر حج و عمره میگفتن مسله، مثلا میگفتن سر رو نتراشید، سر خود. عبارت رو نگاه کنید، روایت بزنتی رو صحیح هم هست، معتبر است، از ابوالحسن کاظم قاعدتا مراده، یا ابوالحسن امام رضا. قال قلت له، میگه خدمت آقا عرض کردم، ان اصحابنا یرهون ان حلق الرأس فی غیر حج ولا عمرتن مسلطان. اینا تحت تاثیر حرف سنی ها بودن. میگه بعضی از اصحاب ما میگن که تراشیدن سر خوب نیست، تراشیدن سر در غیر حج و عمره مسلس. امام فرمودن که فقال کان ابوالحسن علیه السلام، اگر اون ابوالحسن و ابوالحسن رضا بگیریم اون بعدش میشه امام کاظم، درست هم میشه، چون بزنتی هم از اصحاب امام رضاست دیگه. اون ابوالحسن ثانی امام رضا، ایشون ابوالحسن اول. کان ابوالحسن اذا غزا نسکه یا نسکه عدل الى قریه، میرفت به یه قریه ای بهش میگفتن سایه، فحلقه. استعمال مسله در مورد خود. خبر علی ابن محمد، حتی این سند نداره، یه دفعه رسونده به امام صادق. ما تا میدونیم ما چون دنبال استعمالیم، نیاز به بررسی سند نداریم. ما میخواییم بگیم این تعبیر اون زمان بوده، حالا ولو یه راوی فاسق هم تعبیر کرده باشه، این اشتباه نکنید. وقتی استشهاد لغوی داریم نه استشهاد حکمی، نیاز به سند هم نداریم. گرچه روایت اول که سندش هم معتبره، من میگم معتبر، آقایون میگن صحیحه. خب میگه ان الناس یقولون حلق الرأس مسلتون فقال عمرتون لنا و مسلتون لعدائنا. این عمره حساب میشه برای ما، شاید منظور اینه که چی؟ ثواب عمره داره همچون چیزی. و باز حدیث بعدی حلق الرأس غیر حج ولا عمره، مسلتون لعدائکم جمالون لکم. در کتاب انس العالم صفوانی اومده که حلق الرأس مسلتون به شاب و وقارون به شیخ. حتی دستور اخلاقی تنزیهیه جوان سرشو نتراشه. داریم هم در روایت که جوان ها به خصوص اونایی که ازدواج نکردن نتراشن، ولی خب پیرمرد بتراشه در زیباتر و قشنگتر، اینه که گیس کنه ببند. فهذه روایات دالتون، ببینید که اگر تمثیل گفته میشه اصلا بوده، رایج بوده اطلاق تمثیل بر خود. ما دوستان میخوام چیکار بکنیم؟ میخوام بگیم که در این روایت، ظهور این روایت مخصوصا به قرینه من المسلم که بعدش هست و نبود کلمه غیر که عادتا اگر بود می آمد، حتی اینو نمیتونیم به حد ظهور من ادعا نمی کنم، رو من المسلمش بیشتر تاکید دارم، ناظر به حلق لحیه خوده. از این جهت ما نمیتونیم حدیث رو رد کنیم. حالا بعضی از آقایان دیدم که تقریبا یه اندیشه بین فکر ما و نظر آقای خویی و امثال آقایی، گفتن روایت مطلقه، هم حلق لحیه خود رو میگیره هم حلق لحیه غیر رو. گویا رسول خدا در اینجا نظر به دو، هر دو بخش دارن. نمیگیم استعمال در دو معناها، نه، حلق لحیه یک معنا داره، حلق لحیه. منتها حالا متعلقش رو غیر فرض کن، متعلق المتعلق، یا خود فرض کن. ما همینم حتی راضی نیستیم، یعنی همینم دلیل نداره، چون باز من المسلم داره، ما فکر میکنیم بالاتر از اطلاق. گرچه میدونی اگر ما اطلاقم بگیم برای ما بسه ها، یعنی کسی قائل به اطلاقم بشه، دلالت این روایت دیگه مستقر میشه برای حرمت حلق لحیه، مستقر میشه. ولی خب در حد بحث علمی ما فکر میکنیم چنین ظهوری مشکله. فقط باز اینجا ببینید، ممکنه شما این ذهنتون بیاد که این عنصر جسارت و تعییب و تعییب که در مصلح هست، باز اینو چه کار میکنید؟ خب اینم جوابش اینه که وقتی تنزیل حکمی شد دیگه اونم لازم نیست، یعنی نه وقوعش بر غیر لازمه، بفرمایید، نه اون قصد تعیید، تنزیل حکمیه دیگه، تنزیل حکمی این چیزها رو نداره. من فکر کنم آقایون این اشکال آقای خویی وارد نیست بر این حدیث و لطمه این حدیث نمیذاره. میریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم چی بود؟ که حالا اصلا بگید روایت نظر به حلق لحیه خود داره، آقای خویی فرمود ازش حرمت در نمیاد، فعلیه لعنت الله، ازش حرمت در نمیاد. لعنت الله یعنی دور بودن از رحمت خدا. انسان با کار حرام از رحمت خدا دور میشه، با کار مکروه هم از رحمت خدا دور میشه. ما که یادتون باشید بالاتر گفتیم، گفتیم حتی با کار مباح گاهی از رحمت خدا، یعنی نمیتونه میگیم واقعا مکروهه، داشتیم مواردی رو. آقا بعضی از افاضل شاگردان ایشون این سخن رو رد کردن، با اینکه اشکال اول رو قبول کردن، برعکس ما گفتن این اشکال وارد نیست. چون ببینید لعن صرف دور بودن و دور کردن از رحمت خدا نیست، کرد علاوه چل غضب ان رحمت الله. چقدر فرق کرد؟ کرد علاوه چل غضب، اگر شیطان ملعون خداوند شد، از رحمت خدا دور شد، نه صرف دور بودن از رحمت خدا. که بگیم مثلا بعضی وقتا انسان مثلا فرض کنید یه کار ثوابی نمی کنه، از رحمت خدا دور میشه، نمیشه گفت که این که گناه داره که. بله، یه جا باید انفاق کنه نمی کنه، یه جا باید ایثار کنه نمی کنه، خداوندم رحمتشو از این آدم بر میداره یا کم میکنه. نمیشه گفت حرامه که، حتی به قول ما نمیشه گفت مکروهه. حالا یک کسی مالی رو انفاق نکرد، خداوندم مثلا اون طور که باید بهش توجه کنه توجه نکرد، میتونه میگیم کار مکروه انجام داده؟ انفاق کردن مستحبه، اما انفاق نکردن که مکروه نیست. میدونید که ترک مستحب که مکروه نیست، ترک مستحب مکروه نیست، چنان که ترک مکروه هم مستحب نیست. اینا هر کدام چیز خودشون داره. بعضی ها گفتن این حرفا چیه؟ لعنت الله یعنی ترد علی وجه الغضب. خب در کار حلال یا مکروه که ترد علی وجه الغضب نیست. خب شما ممکنه سوال کنید از این شاگرد فاضل ایشون که پس اون کسی نماز و تأخیر بیاندازه لعنت خدا برشه، با اینکه تأخیر نماز میدونید حرام نیست، حتی نمیشه گفت مکروهه. نماز اول وقت خواندن مستحبه، معلوم نیست بشه گفت آخر وقت خواندن مکروهه. گفته آقا اونم شما باید دارید معنا میکنید، تأخیر نماز علی وجه الاستهانه، من اخر الصلاة، بعضی وقتا اخر الصلاة چون مثلا خیلی خسته است میگه حالا یه نیم ساعت میخوام پا میشه نماز میخونیم، یا مثلا نیم ساعت دیگه جماعت میخونیم، نیم ساعت دیگه میرم حرم نماز میخونم. بعضی وقتا شیطانم این وسط ها خیلی کار میکنه، ولی خب بالاخره قصد جسارت نداره، میگه قضا تو بخور خواب تو برو، بعد با طمأنینه. به یه نفر میگفتیم چه مسجد نمیره، همسایه ما بود، میگه آقا من اول وقتی میشه جانمازم یه جای خلوتی پهن میکنم، با خدای خودم مناجات میکنم، من بیام مسجد حواسم پرت میشه. هفته نمیخواست بیاد، ولی حال در فرضم راست بگه اینا تسهیلات شیطان عجیب آقا که یه طرف رو از جماعت میخواد محروم کنه، چقدر وارده ملاست. که خب حالا آقا شما همون جانماز تو اونجا پهن کن، حواس تو اونجا جمع کن، جماعت که نمیشه با این حرفا انسان مثلا خلوت کنه. به هر حال ببینید این لعنت الله مال جاییست که به قصد استخفاف باشه. راجع به این مطلب فضلا بند عرض زیادی ندارم، علتش هم اینه که ما در گذشته اینا رو بحث کردیم، بنا نیست که ای مناسب میشه تکرار کنه. ما در گذشته تمام این موارد، حتی اونجا من یه نظر جدیدم که حالا این آقایون ندارن، اونا بعضی ها گفتن اگر رسول خدا یا امام حالت انشائی داشته باشه کلامشون، انشائی باشه، مثل که مثلا میگن اللهم لعن مثلا الحالق لحیته، خدا لعنت کن کسی رو که لحیهشو میتراشه، این گفتن حتما حرامه، و الا امام و پیغمبر کسی رو به خاطر کار مکروه یا مبال لعن نمی کنن، ولو لعن معناش هم هرچی باشه. ما چه حق داریم مثلا حالا یا امام یا پیغمبر میخوان لعن کنن؟ گفتن لعن انشائی اگر باشه، یا مثلا لعن لحن تندی باشه. داریم بعضی جاها لعنت الله و ملائکته و رسله فلان، این معلومه که این به این شدت. اما اگر گفتن الآکل و وحده ملعونون، اضافه هم به خدا نداره، نمیدونم کسی که مسافرت میکنه به تنهایی ملعونون، کسی که نماز و تأخیر میندازه ملعونون، همین، نه انشا هست نه اون لحن شدیده. بعضی گفتن این داله بر حرمت نیست، ولی خود ما در اونجا آقا گفتیم اگر کلمه لعنت به تنهایی باشه و قرینه کمکش نکنه، حتی داله بر کراهت هم نیست. حالا اینجا مثلا میتونیم قرینه ای براش تصور کنیم علیه لعنت الله، یا مثلا میخوان بگن که از رحمت خدا دوره. من فکر کنم در اینجا به قرینه اضافش به الله اگر اینجا بود ملعونون ما حتی کراهت هم در نمی آوردیم، اما اضافش به الله شاید قرینه بشه برای چی؟ برای حرمت. البته این هست دیگه، بحثم مبنویست مفصل، اما راجع به اون بحث نماز من فرصت نکردم آقایون این توجیه. اگر صرف توجیه مشکله، مگر قرینه‌ای تو خود روایات باشه؟ وگرنه عرض کنم به تو ما فقط این روایتی که نداریم. حالا اون الاکل و وحده و ملعونون ار سائر و نم تعبیر چیه، مسافر به تنهایی ملعونون، کسی که حمام میره مثلا بدون ازار ملعونون، اونا چیکار میکنی؟ خیلی داریم، حتی در برخی از روایات بعضی از حیوانات لعنت شدن، اونجا ما مفصل، ولی به همین خاطرم گفتیم حتی داله بر کراهت هم نی. به هر حال این شبهه هست، یعنی این بله من آخر از صلات هیچی، یعنی از فیض باز میمونه، از اون رحمت واسعه محروم میشه. بله 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 اینطور میشه. چرا اینقدر تعجب میکنه؟ آقا اگر اینو نگید وقت خود چیکار میکنه؟ یعنی کسی که تنها غذا میخوره میشه فتوا به کراهت داد؟ مشکل مقتضی میخوایم، ما کار به مشکل نداریم. شما لغت رو نگاه کنید ببینید یه دفعه ارتکازات لغت وقتی شما باش رفیق میشید به قدری لعن رو میاره پایین که نمیتونید ازش استفاده کنید. بعد باید دیگه چاره مقدس از این اصطلاح خارج شده. اینا بحث در مقتضی است نه مانع. حالا ایشون چون ملا سر باید اونجوری بگیم تعبیر تسامح شده. من حالا به هر حال چون خودت آی خوی در اونجا به این روایت تمسک کرده بگیم ایشون ناظر به اون جوابه. حالا بازم بیارید دو تعبیرشو من ببینم. اینا چون انشاء لعن میکنن به هم دیگه، اون حتما کرا، اونم با اون آداب و که عذابتو نازل کن بر اینها، اون اصلا درخواست عذابه، اون قطعا چیزه پر. خب ببینید روایت جعفریات بستار بود، تمام شد، بیریم سراغ گروه های بعدی فردا انشاءالله.